بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الاراضين روحي و ارواح العالمين له الفداء و لعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انسان با علاقمندی به قدرت زندگی خودش رو شروع میکنه. کودک علاقمند قدرتمند بشه و تا سر و گوشی به آب میده و حواسش به محیطش جلب میشه، به آنچه که در اطرافش عامل قدرته یا آن کسانی که قدرتمندن توجه پیدا میکنه. اساساً کودکان پدر و مادر خودشون رو هم ابرقدرت تلقی میکنن و تو روانشناسی میگن اگر یه سقف خیلی سنگینی که جرثقیل هم به زور بلندش میکنه بیفته روی یه عروسکی که مال یه کودکیه، به باباش میگه اون سقف رو وردار، من این عروسکم رو وردارم. باباش میگه خب من نمیتونم، یه اصلا باور نمیکنه این حرفو، تصورش اینجوریه. بعد به مرور در حدود سن 6-7 سالگیه که متوجه میشه نه، مثل این که اون ابرقدرتی که من فکر میکردم نیستن پدر و مادر، وقت دنبال قدرت مطلق میگرده که اگر این انتقال به خوبی صورت بگیره این کودک از تعادل روحی خوبی برخوردار خواهد شد. اگر منبع قدرت رو پیدا نکرد آسیب میبینه و آشفته حال خواهد شد. خودش هم دوست داره قدرتمند بشه. این که شخصیت های کارتونی رو یه جوری برای بچه ها میسازن همیشه تو این قصه ها که یه قدرتمندی، حالا من نمیخوام اسم ببرم، انواع و اقسام این افسانه ها رو شما دیدید برای اینها میسازن، یا قول جادوه یا بالاخره مرد عنکبوتیه یا بتمنه یا هر چیز دیگه ای، اینا رو برای کودکان میسازن و کودکان محوشون میشن به خاطر این که اونها کار کردن میدونن این بچه ها اسیر قدرتن، گم شده شون قدرته. خب حالا چجوری میشه دین رو به بچه ها آموزش داد؟ با همین زبان قدرت که زبان اصلی دینه، یعنی از کودکی امکان آموزش دین برای بچه ها وجود داره. بعضی ها میگن ما دین رو در کودکی چجوری به بچه ها آموزش بدیم و فکر میکنن اول باید مسئله غیب رو برای اونها حل کنن و میگن خب یه کودک چجوری میخواد تصور بکنه خدا را، یا چجوری تصور بکنه معاد را، یا چجوری تصور بکنه نور نبوت و امامت را، چگونه وحی را تصور بکنن. حالا چرا رفتی سراغ اونا؟ اولی موضوعی که از دین باید با کودک سخن گفت همین اتفاقا زبان کودکی است. و بعد حالا من دیگه نمیخوام وارد درد دل و نقد اوضاع موجود بشم، اینقدر ضرر داره ما با کودکان وقتی میخوایم از دین صحبت بکنیم از اصول عقاید شروع کنیم که حد و حساب نداره. حالا وارد نقد اون موضوع نمیخوایم بشیم. یک سری از دین گریزی ها که شما میبینید در جامعه بالاخره هست، جوانها دین براشون دلچسب نیست، حالا همین آموزش های غلطی است که ما میدیم. زبان قدرت زبان اصلی دینه. قدرت به عنوان شاخص موفقیت یک فرد یا یک جامعه در تربیت دینی است. حالا کلمه دینی رو بردار، شما بگو تربیت صحیح انسانی. دینی رو میخواد. در دوران دبستان باید موفقیت رو اینجوری سنجید: آیا این نوجوان از دبستان که خارج شد فرد قدرتمندی هست یا نه؟ اگر فرمودن بچه رو ادب کنید، چون ادب قدرت‌زاست. یک روایت فقط برای شما بخونم. میدونید ادب اسم دیگر تقوا هم هست. رعایت آداب کسی میکنه که بهش میگن متقی، یا تقوا یک سلسله آدابی رو به انسان پیشنهاد میکنه و تکلیف میکنه. مثلا در روایت میفرماید که من تقلاه آش قوی، یا هرکی تقوا داشته باشه قوی زندگی خواهد کرد، قدرتمندانه زندگی خواهد کرد. یا ادب یه کار دیگه که انجام میده چیه؟ اینه که بچه رو کنترل میکنه، هر لحظه هر کاری دلش میخواد نکنه. وقت میفرماید اقوی الناس من قلب هوا. قوی ترین آدم ها کسی است که بر هوای نفس خودش غلبه پیدا کنه. منتها دوستان توجه داشته باشن، ادب از سر ادب، تقوای از سر تقوا، نه ادب از سر ترس و بزدلی، نه ادب از سر منفعت طلبی بد، منفعت طلبی کم. منفعت طلبی خوبه، بزرگترین منافع رو بخواه. برای منافع حد اقلی هدف گذاری بکنی تو زندگیت، میشه منافع اندکی که تو رو به زمین خواهد زد. ادب نه از سر چشم و همچشمی، ادب نه از سر خیلی چیزایی دیگه، تمسخر، میترسه تمسخر بشه. نه، ادب هم باید در جای خودش. مثلا ادب از سر حیا باشه، درسته. ادب از سر تکلیف باشه، درسته. ادب از سر حرمت گذاری برای انسانها باشه، ارزش گذاری برای دیگران، درسته. ادب از سر ارزش گذاری برای خودت باشه، درسته. عزت نفس. اینا کودک رو قوی میکنه. لذا شما میخوای ببینی بچت درست تربیت شده یا نه، نگاه نکن ببین با ادبه یا نه، ببین قدرتمنده یا نه. شاخص قدرته. اگر قدرتمند باشه ادبش درست بوده، اگر قدرتمند باشه تقوا داشته، میتونه تقوا داشته باشه. اگر قدرتمند باشه بقیه خوبیاش از سر ضعف و ترس و بزدلی نیست. و اتفاقا حالا مادرها تو این زمینه چقدر نقش دارن. خانومهای کمی ممکنه ترسشون از آقایون بیشتر باشه، خیلی حساس نقششون، که به بچه ها این قدرت و شجاعت رو منتقل بکنن، نه اینکه ترس خودشون رو به بچه منتقل بکنن. چه عبارت هایی نباید بگن که مبادا ضعف به بچه منتقل بشه. شاخص قدرته. شاخص مهربونی نیست، چون مهربانی ممکنه از سر ضعف باشه، از سر عادت باشه، از سر صفات ژنتیک باشه. این اصلا کلن قبیلهی همین جوری هم. فکر میکنن که این یه فضیلتیه، بگن اهالی فلان شهر کلن همین جوری سنتشونه مهمان نوازی، یعنی آدم بداشون هم مهمان نوازن، یعنی مهمان نوازی ارزش نیست اصلا، اونجا ژنتیک مهمان نوازن، این که ارزش نداره که. اگه میخوای یه قومی تعریف بکنی بگو کی قویه. کلن این قوم قدرتمندن از نظر روحی. امیرالمومنین علیه السلام میخواستن همسر انتخاب کنن، چی فرمودن؟ و عقیل، برو از یه قبیله شجاع برای من همسر انتخاب کن. شجاع معناش این نیست که من این صفت شجاعت رو میخوام بقیهش رو نمیخوایم. شجاعت شاخص بقیه است و آورنده بقیه. کودک با قدرت خواهی شروع میکنه، بازیاش با قدرت طلبی همراهه. این یعنی کودک زبان دین رو میفهمه، چون اصلا قدرت زبان اصلی دینه. پیامبر گرامی اسلام هم جدای از تربیت کودک به تربیت جامعه‌ای پرداخت که این جامعه در آغاز میخواد با دین آشنا بشه. چقدر بردشون جنگ، چقدر بردشون جهاد، یعنی اینا هنوز جمع و جور نشده، یالا بریم کتک کاری. برای چی؟ برای اینکه تربیت باید بشن دیگه، و با جهاد دیگه. و مگه زبان دین زبان قدرت نیست؟ من یه کمی این بحث رو ادامه بدم، میدونید دیگه شما نمیتونی یه حرفا رو بیرون بزنی. این چی داره میگه؟ برجسته ترین صفتی که از دینداری برمیاد مهربونی نیست و خیلی صفات دیگه، قدرتمندیه. بعد اگر از قدرتمندی صفات دیگه منشعب شد، اون صفات دیگه خوب خوبن و لا قلابیان. عبادت یه آدم ضعیف هم اونجوری ارزش نداره، ولی یه آدم قوی عبادت میکنه، عبادتش قیمت داره. در مقابل خدا فقط باید آدم احساس ضعف بکنه. اونی که سجده میکنه در خونه خدا، در خونه هیچکی نباید سجده کنه، صداشو هیچ کجا نباید نازک کنه، و الا قیمت نداره. لا اله الا الله یک کلمه قدرتمندانه است. از روانی شما میدونید کلمات بار روانی دارن. بشین، بفرما با یک کلمه دیگه، اینا بار روانیشون با هم فرق میکنه. بشین صمیمیه، بفرما رسمی و تشریفاتیه، اون کلمه دیگه یه جور فحش هم توش هست. هر سه تا یه معنا داره. بار روانی کلمات رو باید دقت کرد. بار روانی لا اله الا الله چیه؟ قدرتمندی. ضمن این که الان منطقم داره، این کلمه اگر کلمه محوری توحیده با نگفتن شروع میشه. ما باید بچه ها رو تو خونه و تو مدرسه یه جوری یاد بدیم بتونن بگن نه. بچه همچین یه ذره از آب و گل در میاد، همون تو خونه ها هنوز فعلا هیچی نمیتونه بگه، کلمات رو نمیتونه بگه اصلا، میگه نه. خودش رو میخواد پیدا کنه میگه نه. بعد مامانش شکایت میکنه میگه چرا من هرچی بگیم میگم میگه نه. چی بگه؟ بگه آره. خب آدمه دیگه، داره خودش رو پیدا میکنه. ما دیگه نه، نزن تو سرش دیگه، نه نتونه بگه. نه علامت قدرتشه، یه ذره جون گرفته بیچاره. زبان کودک نه. بعد ذکری که از دین باید بهش یاد بدید، لا اله الا الله، تو روایت داره 3 سالگی. چقدر دقیق، دقیقا سن 3 سالگی سن نگفتن بچه است. یالا بهش یاد بده نه به بقیه بگه، با نه جملهشو شروع کنه. حالا ما زبان عربی زبانمون نیست، نمیدونم به چه زبانی باید این رو به بچه‌مون یاد بدیم که با نه گفتن بچه سازگاری داشته باشه. زبان دین زبان قدرته. یکی از شاخصه های این زبان قدرت نگفتنه، و لا اله الا الله با نگفتن شروع میشه. محکم باش، با بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله، لحنش خیلی وارفته نیست. میگه خلاصش گرفتی دیگه. لا اله الا الله لفظش لوتی منشان است. اسلام دین قدرته. چرا ما میگیم مکتب سلیمانی؟ چون این قدرت رو به نمایش گذاشت. اینو ما میخواییم. آدم خوب نمیخواییم، آدم قوی میخواییم. ترسوها، ضعیفا، ترسوها پاش بیفته بد جوری جنایت بکنن. یکی از این فراری های مسائل مالی میگفت این کارمند یه بانکی بود توی شهرستان، باش داشتم میامدم تهران، یه شماره تلفن خواست بنویسی، رفیق خودکارشو گذاشت، گفت نه این خودکار بیت المال، یه خودکار شخصی بده بنویسم، چون این بابا ایول بابا بیت المال چند میلیارد ورشه برده. اینا خوبای ضعیفن، خوبیشون قلابیه. همچنین زیاد پیچیده نیست که بگیم معلوم نیست چه کسی حقیقتا خوب است. نه خیلی هم معلومه. کسی که از دین و دینداری به قدرتمندی رسید این خوبیش درسته. کسی که خوبیاش از سر قدرتمندی بود این درسته کارش. کسی نبود کارش درست نیست. حالا ممکنه بعدن درست بشه، فعلا درست نیست. میگه به کودکان خودمان چگونه دین را منتقل بکنیم. او کتاب نوشتن، چه کتاب ها، چه بحث ها میکنن، بسیاریش بیهوده است. اصلا زبان دین زبان بچه هاست. دیدی با همه دعوا میکنه، میخواد زورش رو به دیگری به چربونه. شما از دور برای بچه های حدودا 10 ساله رو رصد کن، میشینن برای هم دیگه کری میخونن، چی میگن، چی به اینا کیف میده؟ از زور باباش میگه، خالی بندی هم میکنه ولی عشقش اینه. اون عشقی که تو جوانی تبدیل میشه به شهوت، تو نوجوانی رو موضوع قدرته، هنو پاکه. فقط خرابش نکن، این رو همین منوال بره جلو. آقا دیگه چی بگیم دیگه؟ به خدا خیلی حرفای مهمی داره تو مدرسه زده میشه دیگه. اومدیم مدرسه دیگه، بالاخره شما هم اومدید مدرسه هست دیگه. آموزش و پرورش اون سند تحول، اگر حدود 30 و خورده ای صفت اول سند تحول نوشته، همه این صفات خوب رو گفته جزو اهداف ماست که باید دانش آموز پیدا بکنه، اگر قدرتمندی یکی از اونها باشه این سند باطله. قدرتمندی یکی از این صفات نیست، این صفات همه نتیجه قدرتمندیه. تو باید دنبال یه شاخص باشی. اگه قدرتمندی هم توش ننوشته باشه که دیگه هیچ، اصلا هیچ. رفتار معلم باید چی کار بکنه بچه رو؟ یعنی تعلیم تربیت، تصورات و تفکرات تعلیم تربیتی غلط مبتنی بر برخی از مشهورات بالاخره زیاد دیده میشه دیگه. به جای این که بگه بچه رو انقدر قدرتمند بار بیار گدای محبت نباشه، میگه درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به بچه محبت کن، من محبت کنم کمبود محبت پدر مادر رو جبران بکنم، بعد یه عقده‌ای هم نسبت پدر مادر پیدا بکنه که بابا مامان من انقدر محبت ندارن، ها یه مشکل جدید ایجاد بشه. من نمیگم محبت خوب نیست، اتفاقا بچه رو مهربون بار بیار، ولی نمیخواد رو مهربونی کار کنی، خراب میکنی. اینقدر ما دیدیم سعی کردن بچه رو مهربون بار بیارن، گند زدن. اولا که خیلی وقتا موفق نمیشن، خیلی وقتا بچه تظاهر به مهربانی میکنه، فرصت پیدا بکنه جنایت میکنه. ثانیاً اونایی که فقط رو مهربانی کار میکنن بدون ریشه مهربانی که قدرته، چه اتفاقی میفته براشون؟ در واقع ضعیف بودن رو دارن بهش تحمیل میکنن. آقا مگه دین فطری نیست؟ از یه زاویه دیگه بیاییم، فطرت الله التی فطر الناس علیها، مگه دین با ساختار من جور نیست؟ خب من در کودکی چی میخوام؟ قدرت میخوام. دین حرف دیگه ای بزنه اون غلطه، اون دین نیست. بگی چجوری آدم بگه دیگه؟ یه ادبیاتی خیلی مشهور شده دیگه، ما همیشه مشکل داریم با ادبیاتی که شهرت پیدا کرده. حالا بازم با جزئیات نمیخوام نقل کنم، معمولا اینجوری القاء میشه. آدم ها شما یه چیزایی میخواید، دین یه چیزای دیگه میخواد، بیاید آدم بشیم، دست از دوست داشتنی هامون برداریم، بریم حرف خدا رو گوش بکنیم. خب این تلقی غلطیه، اصلش اینه. آدم ها یه چیزای بدی میخواید، تو که اساسا یه چیزای خوبی میخواستی، چی شد خودتو خراب کردی؟ این چیزای بد رو نخوا، اون چیزای خوبی که میخواستی کو، اونا رو رو کن، دین جوابشو بده. اصلش اینه. اگه یک کسی یه آدم طبیعی و نرمال باشه، اصلا دین رو بشنوه میگه ای چرا قشنگ، کودکی و نوجوانی ها. بعد وقتی میرسه تو سنش به 14 سالگی که میخواد شهوت خرابش بکنه، والا خرابش نمی کنه، والا خرابش نمی کنه. مثلا یکی از موضوعات که خیلی مهمه برای زن، میدونید دیگه، موضوع حجابه. خب تو دبیرستان ها میخوان حجاب یاد دخترها بدن، آتیشی میسوزونن وقتی خوب تو این زمینه تربیت نشده باشن. بعد تربیت ها چجوریه؟ همش از راه اعتقادی میخوان کار کنن. یادش رفته قرآن میفرماد کلون یعمل و علا شاکلته، به شخصیتش بپرداز، به صفات روحیش بپرداز، اینا بر اون اساس عمل میکنن. حالا دیگه بعد حالا حجاب چجوری میشه آموزش داد؟ یه دختر 9 سالشه 10 سالشه. میدونید فلسفه حجاب چیه دیگه؟ چرا به زن توصیه شده حجاب داشته باش؟ مدیریت رابطه زن و مرد به زن سپرده شده، چون زن قدرتمندتر از مرده، زن کنترل کننده است. باید تو مدرسه به بچه ها چی بگن؟ شما قوی ترید، مردا ضعیفن، شما کنترل کنید موضوع رو. فلسفه حجاب ببینید چیه؟ حجاب یعنی مدیریت رابطه زن و مرد. به عهده زن چرا قرار داده شده؟ چون قدرتمندتره. با ادبیات قدرت حجاب رو وقتی شما یاد میدی بهتر از هر ادبیات دیگه است. بعضیا میگن که حاج آقا شما خیلی مثلا راههای خوبی برای جذب مخاطب داری، برو آمو بفهم من دارم چی میگم. چی داری میگی تو؟ قاطی کردی؟ من گول میخوام بزنم سر مردمو. ادبیات قشنگ چیه؟ دارم مبانی انسان شناسانه‌شو میگم. بحث اینه، اینا برای جذب مخاطب نیستش که، این مبناشه. خدا تو قرآن به خانوم ها چی میفرماد؟ میفرماد تو صدا تو نازک نکن تا طمع در تو نکنن. یعنی ببین تو این رابطه که یک تجاذب متقابلی وجود داره، یک جاذبه متقابلی داره، من با تو میتونم حرف بزنم، تو میتونی مدیریت کنی، تو کات کن، تو رونش نده، تو قوی تری. و وقتی بچه رو ضعیف بارا بردی میشه اهل تبرج، ضعیفه دیگه، ناشی از ضعفشه. کم حجابی ناشی از احساس ضعفیه که داره. اینو توی مدرسه باید قوی بار می آوردن. حالا یه دختر بچه رو قوی بار بخوای بیاری باید چیکار کنی؟ بابا و مامان چیا باید بگن؟ اینا بر منطق قدرت حجاب باید آموزش داده بشه. اصلا این منطق بچه هاست، منطق فطرت انسانه. منطق مکتب سلیمانیه. تویشون چی دیدن؟ مظهر قدرت جمهوری اسلامی شد. تو بلا، تو خطر راه میرفت. یه فیلمای از موقعیت‌های خطر کردن ایشون دیدن، همه کیف کردن. لذت می‌برن. این زبان اصلی دینه ها. یه امام جماعت اگه خواست توی مسجدی اثر بگذاره رو دیگران، باید خودش قدرتمند باشه، به دیگران هم این قدرت رو آموزش بده. حالا فکر میکنم که یه کمی بتونم کنجکاوی ایجاد کنم. آقا این قدرت چیه؟ این قوت چیه؟ این قوت روحی چیه که میفرماید یاران حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا هر کدوم قدرت 40 مرد رو پیدا میکنن که ماها معلوم نیست اون قدرت یه دونش رو داشته باشیم یا نه. این قدرت روحی چیه که فرمود من در خیبر رو با قدرت جسمیم نکندم، با قدرت روحیم برداشتم از جای خودش. این قدرت روحی چیه که در موردش عرفا حرفای عجیب غریبی میزنن؟ من الان بگم میگید خیلی مبالغه است. شهید مطهری از عرفا، از علامه طباطبایی نقل میکنه در اون سخنی که چاپ شده، الان یادم نیست تو کدوم کتاب، که علامه میفرمودن انسان به هر چیزی که بخواد قدرتمنده. آقا من نمیتونم. خب تو نمیتونی؟ تو نمیتونی. توان انسان این هست. آقا پس عرفا چرا هر کاری نکردن؟ اونا خودشون نخواستن این کارو بکنن. و الا اگه بخوان تغییر میدن اوضاع رو. یکی از شاگردان هم دوره علامه طباطبایی رو من خدمتشون میرسیدم شمال، مرحوم شدن، آقازاده فاضلی داشتن، اوشون هم مرحوم شدن، خدا رحمتشون کنه. مدیر مدرسه علمیه که زیر نظر ایشون بود میگفتش که کمی من قاطی کردم، طلبه ها منو اذیت میکردن. ایشون گفت حالا برو، من شب میام باهات صحبت میکنم. میخواستم استعفا بدم از مدیریت. اونم یکی از طلبه ها بوده، گذاشته بودن برای مدیریت مدرسه بالا سر بقیه و کارهای اجرایی مدرسه رو انجام بده. یه کمی بالاخره اذیت شده بود. میگفت حاج آقا داشت با من صحبت میکرد، نصیحتم کرد، خب مشکل داره، زندگی مشکل داره، مدیریت هم مشکل داره، تو سعی کن باهاشون گفتگو کنی، زود از کوره در نرو. بعد اینجوری که صحبت میکرد دستشو دراز کرده، دو سه متر اونورتر یه درخت نارنجی بود، شاخش اومد جلو، اینشون بالاخره نارنجشو کند و درخت رفت سر جاش، گوش کرد دست من. خب بعضی از چیزا رو آدم با ارادهش حل میکنه، اینقدر نازک نارنجی نباش اینا، حالا با تعابیر من. من پس موندم، اراده که از شاخه اومد جلو برداشت. از خود ایشون به بنده میفرمودن من خیلی از خدا خواستم خدا خیلی از قدرت‌ها رو از من بگیره و خدا لطف کرد از من گرفت. نگاه نمی‌کنه به این قدرت‌ها. زبان دین اصلش زبان قدرته. شما نظری داری؟ حرفی داری؟ اگه کسی نکته‌ای داره بگی. بعد مثلا اگه کسی دلش برای مفهوم دیگه این میسوزه بگه، من دفاع کنم از منطق خودم که دارم تقدیم میکنم. منطق من نیست، این تصور میکنم منطق دینه. مثلا کسی برای عقل دلش نمیسوزه، عقل چی شد بس؟ همش میگی قدرت. امیر المومنین میفرماد اصل العقل القدره، اصل عقلم قدرت، ریشه عقلم قدرته. سیاست مداری که قدرت روحی نداره، قدرتمندانه برخورد نمی کنه، قدرتمندانه نگاه نمی کنه، این عقل نداره. این بیعقلی ناشی از چیه؟ ضعیفه. آقا اینا بچه های خوبی هن. خب باشه دیگه، منم که عرض کردم خوبهایی که از سر ضعف خوبن کم نیستن. آقا این همه شما میگی قدرت، مگه نمیگن قدرت فساد میاره؟ شما از اون شنید قدرت فساد میاره؟ ولی از کی شنیدین؟ کی نارو میگه؟ میفرماید القدرت و تظهر و محمود الخصاله و مذمومه ها. قدرت هم بدی های پنهان آدم رو آشکار میکنه، هم خوبی های آدم رو آشکار میکنه. قدرت به یکی بده ذاتش پاک باشه، ببین چقدر گل میشه، چقدر لطیف میشه. اگر سردار سلیمانی فرمانده نبود شاید اینقدر خوب نمیشد، شاید اینقدر ناز نمیشد، زیبایی‌هاش اینقدر بروز پیدا نمیکرد. آمریکایی‌ها درباره خوشفهمی او صحبت میکنن. خب این خوشفهمی، هوشمندیش مال چیه؟ مال قدرتمندیشه دیگه، عقل مثلا مال قدرته. امیرالمومنین فرمود شما میخوای تو مدرسه به بچه علم یاد بدی یا عقل؟ عقلشو ببر بالا، خودش میره شب کتابا رو باز میکنه میخونه، نیاز به این همه دعوا مرافع نداره. ما چون عقل بچه رو نمیتونیم افزایش بدیم، علم بازی میکنیم باهاش، بعدم با امتحان میخوایم مجبورش بکنیم اینا رو حتما حفظ کنه، بعدش هم هیچی نمیشه. مگه میشه کسی بره سطوح عالی آموزش رو در دانشگاه و حوزه بشتر بگذاره دانشمند نشه؟ حرفی میزنی یا لطیفه میگی؟ الان رایج این مدارک سطح عالی حوزه و دانشگاه رو میگیرن برای کارمندی، چون عقل نمیاد پشت سر علم. عقل رو از کجا بیاریم؟ اصل عقل قدرت. خب دیگه نکته دیگه اگه هست بفرمایید، برید صفات خوب دیگه رو همه رو جمع بکنید ببینید میتونید از شاخص بودن بندازید این قدرت رو، بگید نه دین زبانش زبان دیگریست، یه چیز دیگه بیارید بگید ما رو از لاقل گمراهی در بیارید بیرون. دوستان من مثلا سرور و نشاط، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ثمره قدرت سروره. کی مسروره؟ کسی که استرس نداره دیگه، قویه دیگه، معلومه دیگه. بقیه با دانسینگ و با تفریحات مزخرف و با جوک و لطیفه و با یه چیزای دیگه باید مسرور بشن الکی، بعدش هم دوباره غمگین میشن. آدم قوی غمی نداره، یعنی یکی از شاخصهای قدرت اینه که غم نیست. خیلی روایت داریم درباره قدرت و حالا دین با قدرت چی کار میکنه. بعدم یه نکته ای که هست اینه که قصه میخوریم میفتیم به درد دل، با ناراحتی، دیدید من یکمی با ناراحتی حرفا رو میزنم، جوش میخورم، چون واقعا آدم خب دلش به درد میاد دیگه، یعنی آدم ناراحت میشه دیگه، خب چرا آخه اینجوری؟ خدایا شورای نگهبان ما را مسلح به توانمندی ارزیابی قدرتمندی سیاستمداران برای تایید آنها بگردان. چی گفتی مثلا؟ که بگه نه این آقا این آدم ضعیفه. آقا تو ضعفش رو چی کاری؟ خود ضعیف که عقل نداره که، این میخواد برنامه‌ریزی بکنه یا نه، میخواد قوی باشه. اون وقت میگن قدرت آدم رو فاسد میکنه. نه بابا، فاسد به قدرت که میرسه فسادش رو بروز میده، ولی کسی قدرت باطنی داشته باشه مثلا طیب و طاهر و تمیزه. به مردم میخوایی بگی به زنها ظلم نکنن چی کارات بکنی؟ 99% مردها اینجوری هست. بهش گو ببین قدرت اداره خونه دست توه، طلاق این زن دست توه، نفقه این زن دست توه، میتونی بهش اجازه بدی از خونه بیرون نره، این مهربون میشه، آدم میشه. میگه دیگه ظلمه میکنم. خدا با مردا اینجوری برخورد میکنه، میگه بهش قدرت بده ظلم نمیکنه دیگه، دل خانمشو نمیشکنه. هر دوشو شما ببین، هرچی قدرت مردو کم میکنن به هر روشی، این مرده یه کار دیگه میکنه. شما خودتون مردید میدونید. یه چی بگم از قدرت؟ دین با قدرتمندی انسان چه میکنه؟ خب این دیگه بذاریم برای فردا شب. همینجوری قدرت اصل عقله، مایه نشاط آدمیه. همینجوری قدرت خوبیهای انسان رو بروز میده. همینجوری قدرت عامل این میشه که آدم دین رو بپذیره. دین بعد از اینکه آمد برای قدرتمند شدن انسان چه طرحی داره؟ این دیگه بمونه برای انشالله جلسه بعد. و دین آغاز ارتباطش با انسان از سر قدرتمندیه. بعد از اینکه ارتباط با دین گرفتی، با قدرت تو چه میکنه و تو رو چقدر قدرتمند میکنه؟ اما اصلا برنامهش همینه. تو از سر قدرتمندی به دین میپیوندی، درسته؟ بعد دین وقتی بهش پیوستی، مؤمن شدی، چیکار میکنه؟ میگه بیا حالا من برنامه برات دارم برای اینکه حالا تازه قدرتمندت کنم. بعد میرسه به اون جایی که میشه اصحاب حضرت ولیعهد ارواحهم الله الفدا، که دائما روایات متعدد هست. این روایات رو هم انشالله فردا بخونیم. حالا من الان یه دعا میکنم، شما آمین بگید، بانوان محترم آمین بگن. اگه اینو عمیقا بانوان آمین بگن، شبیه ام البنین میشن. حالا دیگه تو مرتبه خودشون دیگه. آقایون هم اگه آمین بگن این دعا رو خیلی مشتی و عمیق، میرن که به سمت ابوالفضل العباس شباهت پیدا کنن. خیلی مشتی میشی اگه این دعا رو آمین بگی. خدای ما رو جز به اصحاب حضرت ولیعهد قرار بده. آمین. این فرم الهیامینش گردن شکستگی و کج و این چیز اینا نیست. حالا من تعابیر به کار نبرم. تو گود زورخونه بخوام بگن الهیامین چجوری میگن؟ یکمی صدا رو کلوف میکنن، سرشونا رو اجراشو درست. حالا دوباره میگم الان الهیامین بگید. رسول خدا فیزیک بدنش اصلا اینجوری بود. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید هیچ وقت گردنشو کج نمیکرد عقبو نگاه کنه، میخواست برگرده با کل هیکل برمیگشت، از بس رو این سرشونها کار کرده بود. اصلا فیزیک بدن رسول خداست. چقدر من به این گود زورخونه ارادت دارم، چقدر حقیقت دینو گرفتن اونجا تبدیلش کردن به یه ورزش. چه حکمتی بوده ای خدا. چون فکر نکنید من به هر چی میبینم ایراد میگیرم، ما من مریضم مگه؟ گود زورخونه شبیه مسجد، مسجد شبیه گود زورخونه، هیئت شبیه گود زورخونه، گود زورخونه شبیه هیئت. شهید ابراهیم هادی تنها شهید غیر فرماندهیه که کتاب خاطراتش میلیونی ظاهرن چاپ شده، یا صدها هزار، میلیونها نفر با فقط کتابش باش آشنا شدن. هیچ فیلمی، هیچ قصه‌ای، داستانی دیگه ازش منتشر نشده. بعضی به من میگن تو چرا انقدر سر شهید ابراهیم هادی کار کردی؟ گفتم من اگه بدونم یه شهید دیگه هم هست اینقدر مثل ایشون اهل قدرته و زورخونه و اینا، من پای اونم میرم جونم رو میذارم برای اینکه معرفیش کنم. خدایا ما رو جست گود زورخونه بگیرن آقایون، حسش رو بگیرن. نه من قریبم بازی کسی در نیاره، التماس نکن. بود اون راهزنه میگفت خدای ما رو جزو اصحاب حضرت ولیعهد قرار بده. به خدا یه بار اینجوری بری در خونه امام زمان بگو آقا اومدم کمکت کنم، رو ما رو زمین ننداز. تمومه. نبین امیرالمومنین زار زار گریه میکرد، او کائنات رو به هم میریخت، همه ملائک میگفتن ببینید چی شده، علی گریه میکنه. و الا علی رو که همه میشناسن که. میخوای علی ابن ابی طالب رو بشناسی؟ یه صفت به یکی از بچه هاش داده، گفته تو زینت بابایی. و اون زینب کبرا سلام الله علیها، زینب یعنی زینت بابا، افتخار منی دخترم، با اون قدرت الهی خودش چیکار کرد؟ چیکار کرد زینب؟ این صدای جاودانه و نوحه ابدی مرحوم مؤذن زاده دیگه، اون زینب، زینب رو که قدرتمندان اجرا میکنه و همه کیف میکنن، مثلا دیگه نمیخواد چیز دیگه بگی. اون آهنگ الهی که برای اون سروده در اون صدا و حنجره قدرتمند این ایشون گذاشته، نه همش کار فرشته های الهیه، ساده نیست، این اثر هنرمندانه جاودان. زینب. یه بار دیگه این روزه رو بخونم. امام زین العابدین میفرماید عصر روز 11 اون نامردا بهشون دستور رسید اهل بیت رو به هیئت اسرا بردارید بیارید کوفه. عمر سعد ملعون به سربازای نحسش دستور داد بچه ها رو سوار محمل ها کنید، تو این بچه ها دختر بچه هم هست، تا اومدن برن سمت بچه ها، زینب العابدین علیه السلام فرماد عمه هم زینب یه نهیب زد کنار برید. از قدرت نهیب حضرت زینب کنار رفتن تا شام، لحظه آزادی و اسرا میفرماد جرأت نکردی کسی نزدیک این بچه ها بشه. رفقا بهتون ایستی بگم، اگه گوشواره ای کندن، اگه چادری برداشتن، این مال عصر روز عاشور است. از روز 11 دیگه کسی جرأت نکرد به این بچه ها نزدیک بشه. حتی یه نقل دیگه هست از امام زین العابدین، اگر می زدن از راه دور با چوب نیزه به سر بچه ها می زدن، ولی کسی جرأت نکرد نزدیک بشه. یک بارم فرمود کنار برید. قدرتش رو زینب از کجا می گرفت؟ چه قدرت روحی داشت؟ بچه هاشو قلم قلم کردن از خیمه بیرون نیومد. فدای تو حسین. او که خودشو می کشت برای علی اکبر، او که زود اومد علی اصغر رو از بغل حسین علیه السلام بیرون کشید، او که برای ابوالفضل العباس آب شد، نوشتن غرق اشک شده بود، بعد نوبت بچه های خودش که شد ابدا. خانم زینب، ای زینب بزرگ و با عظمت و با شکوه، دست جوان های ما رو بگیر. زینب برای ما دعا کن، شفیع شو. 1400 سال روز خونا تو اون فرصت هایی که بوده دارن مدح زینب میگن. تا حالا کسی نگفته بود زینب اولین تربیت کنندگان لشکریان امام زمان در آخر الزمان خواهد بود و حرمش پادگان تربیت چنین سربازانی. از این کسی نگفته بود، به ذهنش نمیرسید. وقت باید بگن حرم زینب حمله شده، از همه جهان اسلام جوانهای شیعه بریزن، سینه زنها بریزن. یادتون باشه ها، یادمون باشه، این لشکر امام زمان که در منطقه درست شده کی درست کرد؟ زینب. یکی دو تا گلوله به گنبد حرم زینب خورد تمام شد، هنوز داره کار میکنه، فداش بشم. این عظمت، مادر شهید، خواهر شهید، فرزند شهید، مادر شهید، این قدرت رو از مادرش فاطمه گرفته بود. اون وقتی که دید مادرش دست به کمربند علی گرفته، 40 نفر میکشن نمیتونن علی رو از دستش در بیارن.